بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. انسان دائما به حرکت جوهری و تجدد امثال در ترقی است و از جهت لطافت و رقت و از جهت لطافت و رقت حجاب ثابت می نماید. حجاب همین مظاهر متکثرن که به یک معنا حجاب ذاتند، تقدست اسماء. بنابر نظر بسیار عرشی سنگین مرحوم صدر المتعلهین که قائل به حرکت جوهری شده است، در مورد انسان شخصی لفظ ناطقه من و شمای شخص قائل است به این که این نفوس بر اساس حرکت جوهری از نقص و از ماده به کمال و تجرد میرسن. و سبحان الله که در اولین باری که در نطفه میخواهد آب و نون و غذا و اینها تبدیل بشود به نطفه، هنوز اونجا لم یکن شیئا مذکورا است، بلکه به یک معنا به تحقیق مثل این که اصلا انسان هنوز موجود نیست، این فرد هنوز موجود نشده، به این معنا که هنوز خلق نشده. لم یکن شیئا مذکورا است تا اینکه قضا معقول پدر و مادر میشه. خب هنوزم که قضا هست، نون، آب، برنج، سبزی، میوه‌جات، اینها باید پدر و مادر او را لطف بفرمایند تناول بکنن. هر تناول که کردن میره در معده، هضم اول میشه، از معده از ناحیه رگ ماسارقا میره برای از راه روده ها میره برای کبد، جگر، اونجا هضم دوم میشه، از جگر راه میفته در اورده روده های گوناگون تا مجددا بیاد برای قلب، اونجا که حالا تبدیل به خون شده از ناحیه رگ بیاد برای قلب و از ناحیه قلب پمپاژ بشه به تمام رگهای بدن تا بره برای هر یک از اعضای بدن. این مسیر هضم سوم انجام بگیره و وقتی رسید غذای خون همراه با بلغم به هر یک از اعضا و جواره به مقدار ضرورت اون عضو، در اونجا حالا این خونها و بلغمهای مکمل خون وقتی تبدل پیدا میکنن میشه در اون عضو که استخوان میشن، گوشت میشن، رگ میشن، غضروف میشه، چشم میشه، پرده های چشم میشه، آبهای گوناگون بدن میشه، اینها اینجا دیگه میشه هضم چهارم، که هضم چهارم تبدل جوهری غذا هست به تمام اعضا و جواره. اینجا حالا از هر عضوی از اعضا یک چیزکی از اون غذا، حالا به مقدار خیلی اندک، از اونجا راهی به سوی پشت مغز میشه و از اینجا از ناحیه نخا میره وارد در تخمدان میشه و این مقدار از غذا که آمد به مغز از اینجا به سوی تخمدان رفته میشه نطفه. حالا این نطفه که از تمام اعضای بدن، مطلق اعضای بدن هم هست، طوریه که حالا میتونه از مرد دفع بشه که اگر دفع شد دیگه بچه نمیشه. اگر هم از اینجا به تناسب حال منتقل شد به رحم، هم نطفه قابلیت و آمادگی برای انعقاد را و فرزند شدن را داشت و هم رحم قابلیت پذیرش او را توانسته داشته باشه که بچه بشه، حالا از اونجا این نطفه که وارد رحم شد، مقداری از این نطفه رحم از یه لوله خاصی از اون محل تلاقی و زن و مرد از اونجا منتقل به رحم زهدان میشه و در زهدان بچه منعقد میشه. حالا یا یه قلو یا دو قلو، دیگه بحثای علمی ژنتیکی پیش میاد که عزیزانی که اینا رو در علم پزشکی خونده باشن از ما بهتر وارد ترید. الانم بیشتر اینها رو و تعبیرات قرآن و روایات به صورت لفظ نطفه هست. حالا هم که آمدن نطفه رو تجزیه کردن و افتادن به جان اجزای این نطفه، و چه بسا الان در این که مثلا نطفه فلانی چرا منعقد نمیشه، نمیدونم این درجه چقدر تا چند هزاره، مثلا 100,000 نرسیده، چقدر شده، یعنی بچه نمیشه، مثلا با داروهای تقویتی بدن، غذاهای تقویتی بدن، چه که نطفه تقویت بشه به اون حد متناسب و نصاب خودش برسه تا بتونه منعقد بشه و بچه بشه. حالا هنوز پس تا اینجا که ما روحی نداریم، از جنبه جسمانیت الحدوث نفسی نداریم، فقط این نطفه چطور الان یک سنگ صورت معدنی داره که این سنگ را، این فیروزه را، این الماس را، این نقره را، این طلا را، اون صورت معدنی، این اجزا را به هم دیگر حفظ میکنه که با هم باشن، فعلا در این نطفه در حد یک صورت معدنی ما به اصطلاح حقیقتی داریم که میتونه حفظ کنه صورت اجزای این نطفه را. بعد تا یواش یواش به حرکت جوهری حالا این تبدیل بشه به نفس نباتی، بعد به حرکت جوهری باز اشتداد پیدا میکنه، قوی تر میشه، میشه نفس حیوانی، تا کم کم بشه به سرحد نفس انسانی و از مادی به تجرد برسه، اون وقت بشه یک موجود مجرد نفس انسانی یا حیوانی که ابتداعاً تجردش در مرتبه قوه خیاله، بعد از او قوی تر میشه و میتونه تجرد عقلی پیدا کنه و در مقام تجرد عقلی هم باز ذاتاً نفس مجرد هست، اما تا موقعی که در نشأه طبیعت این عالم ماده هست میتونه یک تعلقی به جسم طبیعی هم همچنان داشته باشه که به خاطر تعلق به این جسم طبیعی از او تعبیر به نفس می شود. اما اگر بخوایم او را به جنبه تجرد ذاتی او و از این که تعلق به عالم غیب داره، از او تعبیر به عقل می شه، تعبیر به روح می شه و همچنین تعبیرات دیگر بالاتر از مقام روح و مقام عقل بر او اطلاق می شه. اون وقت این انسان الان می فرمایید پس انسان دائما به حرکت جوهری و تجدد امثال در ترقیه، همینجور آن با آن از ضعف به کمال میره، از نقص به سوی قوت میره. این رو ازش تعبیر میکنیم به ترقی که ارتقای وجودی نفسه، همینجور آن با آن داره قوی تر میشه، بالاتر میره. حالا بسته بینی که در کدوم صفت از اوصافش، در کدوم مسیر تکاملی در اوصافش بتونه رشد بکنه. حالا یکی در سبوعیت خیلی قوی میشه، یکی در بهیمیت خیلی قوی میشه، یکی در شیطنت خیلی قوی میشه، یکی هم در ملکیت و فرشت خویی قوی میشه و دیگه هر کسی هر چه انتخاب کرد، حرکت جوهری او را آروم نمیگذاره، به همون مسیری که در پیش گرفته است به همون صورت او را تقویتش میکند حرکت جوهری، تا به هر کمالی که مقصود خود اوست به اون کمال نائل بشه، که در جهت رسیدن به اون کمال واقعا هیچ موجودی به غیر از افراد انسان قوت و توان ندارن که به اون قوت ارتقاء نفس انسانی برسن، که اگر واقعا او شیطنت هم شد دیگه تمام روباهای عالم رو جمع بکنی به مکاریگری این آدم شیطون نمیرسه. اگر در جهت بهیمیت خودش رو ساخته پیش رفته، بازم تمام این گاو و گوسفندا و شتر اینای علفخوار و انبان شکم پرکن رو بخوای در سطح جهان جمع بفرمایی به بهیمیت او نمیرسن. اگر به سواییت و درندگی رشد بکنه، کدوم درنده است که به اندازه هیتلر، صدام، امثال اینها، فرعون اینا درنده باشن؟ کدوم درنده بیچاره؟ اگرم در جنبه فرشته خویی رشد بکنه، البته هیچ فرشته و ملائکه‌ای هم نمیشه در عالم جمع بشون و عظمت این آقا برسن. در هر جنبه او رو بخوان قصد او باشه اشتداد پیدا کنه، قوی بشه، اون مسیر رو طی میکنه، بسته به اینه که تا چی رو در پیش بگیره. این به تعبیر جناب مرحوم صدر متعالین در اسفار فرمود، انسان وقتی به حرکت داره بالا میره، که الله سر چهار راه قرار گرفته، که انه هم میتونه در مسیر سبع بودن بره، درنده بسیار قوی میشه، که تمام گرگ ها و پلنگ های عالم وقتی او رو میبینن میگن درندگی اگر اینه، پس ما هنوز در درندگی به کمال نرسیدیم. اگر در جهت بهیمیت و بخور بخور و اینجوری باشه، تمام گاو و گوسفندا میگن آقا اگه بهیمیت اینه، پس ما مثل این که هنوز در بهیمیت به کمال نرسیدیم. و اگرم در مکاریت و شیطنت و نقشه کشی و چالکنی و زیر پا خالی کردن و سرم دیگر کلا گذاشتن اینا باشه، باز تمام روباها اسیر جمع میشن میگن آقا ما باید این آقا رو سجده کنیم، ایشون ماشاءالله روبا و مکار حقیقی، ایشون ما چی بلدیم؟ مگه ما چیزی بلد نیستیم؟ اگر هم بتونه در جنبه ملکیت و تعقل بالایی و انسویی ارتقا پیدا کنه، البته جناب جبرئیل و تمام ملائکت الله هم همه جمع میشوند در خدمت ایشون، ایشون رو سجده میکنن و به ایشون عرضه میدارن آقا جان این اگر کمال و انسانیت و علم و دانایی و اینها، اگر اینی که شما داری، گویا ما اصلا علم نداریم، ما کمال نداریم، ما شاگرد تو هستیم. برای همینی که فرمودن و تمام موجودات عالم جناب آدم را، انسان را سجده کردن، فقط یک دونه از این آدمایی که مرموز بود به نام شیطان، یا یک دونه از این جنهایی که خیلی دیگه رند بود، ایشون ماشاءالله اینقدر رندیگری کرده گفت من یکی فقط نمیتونم با این آقا بسازم، و این را هم حواسمونم با جمع باشه. حالا که قرآن اولین مخالف آدم را، انسان را، شیطان گرفته، شیطان هم کیه؟ اونجا شیطان نام برده شد در قرآن به نام یک شخصی به نام ابلیس. ابلیس هم کیه؟ بازم قرآن او را معرفیش کرده به نام جن، که ابلیس کان منن جن. ایشون آمد و راه مخالفت در پیش گرفته، و به چه حساب ایشون خلیفه شما بشه؟ چرا بنده نباشم؟ او رو که از خاک خلق کردی، ما رو هم که از آتش خلق کردی، آتش که از عصاره او ما رو خلق کردی، ما تفوق وجودی داریم بر آدمی که از خاک به اغلبیت عنصری خاکی خلق شده است، ولذا چه دردی مرا در مقابل او میخوای کوچیکم کنی؟ من کوچیک بشو نیستم، به هیچ وجه هم قبول نمی کنم، امکان نداره، و به هیچ وجه با ایشون را آمدنی هم نیستم. از اینجا میفهمیم که بین اون اجنه لجباز بد در مقابل آدم با آدم دائما تخالفه، اون اصلا هرگز حوصله دیدن ما رو هم نداره. و همینه که خدای متعال چون دیده که جنهای اینجوری، اونم تازه جنی که ابلیسی که به تعبیر روایات 6000 سال او عبادت کرده است، یه همچی موجودیه در جزو اجنه محترم و خیلی زحمت کشیده و خون دل خورده و نمازخون و حتما حج برو و زکات بده و مثلا از این گونه جن هاست، اون جن کافر اونها نه. بله اینجا بر اساس این که از دستور الهی سرپیچی کرد کان من الکافرین شد الان، وگرنه قبلش از اون خشک مقدس های خیلی سطح عالی عالی بود این جناب ابلیس. ابلیس اینا مثل ما اسم دارن آقا، نه ما الان چطور این طرف مثلا پیغمبر ما رو میگیم محمد صلی الله علیه وسلم، علی، فاطمه، حسن صلوات الله علیه مجمعین، اینها اون آقایون هم برای خودشون اسم دارن، اونها خانماشون بچه هاشون هم اسم دارن. نه. یکی از این آقایون، از این آقایون اجنه به نام ابلیس نامیه که دیگه ایشون خیلی معروف شده، ابلیس ابلیس، چون دلیلش هم اینه که قرآن خیلی پت او رو هوا داده و او رو معرفیش کرده. و اینم نشون میده که سابقه خلقت جن نسبت به انسان خیلی بیشتره. حالا آدم تازه میخواد دوره زمین رتق و فتق شد، آدم الان میخواد خلق بشه آدمی این دوره، حالا مال 6000 سال، 7000، 8000 سال قبل چقدر باشه، که هفته قبل هم برز سنیم گویا اینجا در حدود 8000 سال قبل مثلا، حدودا اینجوری ها 9000 سال قبل خلقت این پدر جد ما به نام حضرت آدم و حوا مثلا به این حدودا. اما نه خیر، اون آقای ابلیس، آقای ابلیس یعنی آقای جنی، آقای ابلیس ایشون قبل از این که این آدم رو تمرد بفرماید و امر الهی رو اجرا نفرماید، ایشون تازه 6000 سال عبادت کرده بودن، جزو مقربین. مقربین یعنی جزو اون عباد و زهاد خیلی سطح بالا بود. برای همینی که روایات ما به یه زبانی که ما بفهمیم، افرادی که عقل به کار نمیارن در پی تحصیل و تحقیق حقایق و اسرار دین نیستن و به همین اندازه فقط شبان روز کلشون خم میکنن، چارکت نماز میخونن، عابدن یا لباس پاروپوره میپوشن که بگن زاهدن، اینها را شیطان میگم از اینا نمیترسم. چرا؟ برای که خودم یه روزی از جنس همینا بودم، یکی از دلایلش خود منم ها. اینا الان مثلا 20 سال فلانی زاهده، 20 سال من 6000 سال زاهد بودم، این کیه پیش من برسه؟ از اونی که عقل به کار میبره میترسم، چون جن هر چه قوی بشه در جنبه قوت عقلانی به قوت عقلی بشر نمیرسه. اجنه هر چی قوی بشن فقط قوتشون در جنبه جسمانیاتشونه، تا مرتبه وهم و خیال هم قوی هستن، حواس پنجگانهشون هم خیلی قویه، شاید نسبت به ما این گونه از حواس ظاهریشون و بعد قدرت بدنیشون و اینها خیلی زیاد باشه. اما وقتی برسه به کتل سنگین عقل و معارف عقلیه و اسرار عقلیه، اینجا دیگه افتاده، اینجا راجعه، اینجا نمیتونه خیلی جولانگاه داشته باشه، میدان نداره. برای همینه که در روایات به ما فرمودن که شیطان از عالم حقیقی نمیترسه، وگرنه از این جهال و از این نمازخونه ها و از این عباد و زهاد نمیترسه. اینا برای این که اینها همه پیش من شاگرد منم نمیشه، ما خودمون 6000-7000 سال یک بس که امام امیرالمؤمنین هم تعبیر شریفشون اینه که و معلوم نیست که ام من سن دنیا ام من سن الاخره، که آیا از سالهای دنیاییه یا از سالهای آخرتیه. حالا اونجا هم باز فرمایش آقا را آدم با چجوری شرح کنه، تفسیر کنه، یک کلمه حرف به رمز به کد میزنن تا آدم بخواهد به سر حرفشون برسه، جان آدم به لب میرسه و چی کار کرد این حرفا را. از اینم نشون داده میشه که خلقت اجنه سابقیه، بنگهی اجنه مثل ما دیگه این دوره و اون دوره رتخ و فتخ دیگه اینا ندارن. چرا؟ برای اینکه رتخ و فتخ خشکی سطح ظاهری زمین را تحت تأثیر قرار میده، وگرنه دریاها که سر جاش باقیه، دریاها که کل کره زمین رو باز مجدداً آب فرا میگیره، تمام خشکی ها همه آب میشه باز. پس حتی حیوانات دریایی هم چه بسا نسلشون منقرض نشه و اینا مربوط به این دوره و اون دوره نداشته باشن. در تمام دوره ها حیوانات دریایی آبی که یعنی حیواناتی که میتونن در آب زندگی کنن چه بسا نسلشون منقرض نشه. اگر عوامل طبیعی ظاهری مثلا چطور الان بعضی از عوامل طبیعی پیش میاد بعضی از حیوانات نسلشون منقرض میشه یه مدتی سالیانی قرنهایی مجددن باز نسلشون پیدایش پیدا میکنه، اگر به این امور بر نخورن قضیه رتخ و فتخ به حیوانات بحری و آبی کاری نداره، به اجنم کاری نداره. چرا؟ برای اینکه اجنه از مارج آتشن و مخلوط با هوا هستن. هوا که نه رتخ و فتخ داره، یعنی رتخ و فتخ زمین و معدل و نهار و منطقه که سطح خشکی زمین را اثر میکنه در هوا اثر نمیکنه، و همچنین رتخ و فتخ در حرارت اینها هم که اثری نداره، بازم همین نظام هستی هست و همین آفتاب و همین ستاره ها و همین نور دادن و همین ها هست. ولذا اجنه رو نمیشه گفت که بگیم اجنه این دوره یا اجنه دوره های دیگر، اینها خیلی در مورد اینا راه نداره، خیلی با سابقه. حالا این ابلیس تازه خلقت طبیعی او از مارج از نار که یکی از اجنه، اگر به تعبیر بعضی از آیات قرآن بخوایم بگیریم که این به یک معنا همین شیطان منظور ایشون باشه، هفت تا معنا از تا در سرالعیون معنا فرمودن شیطان را، و هر هفت معنا هم درسته که یکی از اون هفت تا معنا همین ابلیس نامی باشه که در مخالفت با آدم قرار گرفته. و از اون ور هم برای اجنه طولانی شدن عمر خیلی چیز داره، خیلی راه داره. اونها اگر بتونن خودشون رو با دقت هایی که دارن نگه داشته باشن، عمر بسیار طولانی میتونن. حالا که در ظواهر آیات قرآنی هم ایشون از محضر حق استدعا کرده که ربه، این ربه اون کسره به ربه که دلالت بر حذف یا هم هست، یعنی ربی، ربی فرمود و رب او هم او رو مستجابم کرده، که رب انذرنی الی یوم یبعثون، به من انتظار بده، مهلت بده که تا روزی که روز بعث من باشم، همین طوری باشم. بله بیشونم که جان خودم نکرد کوتاهی گفت باشه، رحمت رحمانی است دیگه، حسودی که نداریم و نظام هستی هم که کم نیست و جنابولی هم که باشی و مشکلی هم که نداره. و بعد هم بازم چند جا با کمال بیادبی به رب خودش خطاب کرده، گرچه متن واقع درسته اما در مقام اسناد او به خطا رفته. ایجاد درسته، رب درسته، ایجادن، اما اسنادن اشتباهه، که فرق بین ایجاد و اسناد را هست آقا در دیوان، در رساله خیرالاثر، در جای دیگر مطرح فرمودن. انشاءالله باید بحث جبر و قدر و اختیار پیش بیا تا این جولانگه و لغزشگاه سنگین طول تاریخ که چقدر دانشمندان سطح بالا و غیر بالا در این لغزشگاه لغزیدن، افتادن، گرفتاری پیش آمده تا بتونن اون حقیقت توحید بر ایشون قیام بفرماید و بتوانن موحد تام به توحید قرآنی بشوند که اون حقیقت امر بین الامرین یعنی اختیار برای انسان روشن بشه که حقیقت نه جبر است نه تفیض است. یک کمیش که چرز کنم که این یک کمی و خیلی زحمت میخواد، کار داره. حالا اینم مال سابقه این آقا که از اون برم به اون صورت هم ننوشتن که ایشون از کی خلق شده که الان این قدر میخواد باشه. و اگر ابلیس از جن باشه و تازه قبل از خلقت جناب آدم، آدمی که الان 8-9 هزار سال ما الان تازه داریم به او برسیم، این آدمی که تازه این دور ما الان هستیم، بازم نمیدونیم، شاید از این لفظ آدم آدمهای دوره دیگر هم باشه که از امام باقر طرف سوال میکنه آقا این آدم جد ما کی مال چه زمانیه؟ آقا میفرماد کدوم آدم رو میفرماد؟ و سائلم چین جا خورده، مگه چند تا آدم داریم؟ ولذا جا آقا جا من چند تا آدم داریم؟ خب همین فرمود آدم پشت آدم آدم داریم. بعد عرض کرد که آقا مثلا همین این آدمی که ما از او اینها، آقا فرمود آدم پشت آدم، اونچنان این سائل را، سوال کننده را آقا تو فکر فرو برده که اون بنده خدا دیگه نتونست ادامه بده، بگه خب پس این یکی آدم بگو مال چند سال قبله، دیگه دست کشیده. آقا به او خطاب کرده، حالا هم که الان قرآن میگه به ازقال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، اینم حتما حالا تشخص نداره که حتما مال آدمی این دوره باشه، چه بس مال آدم دوره های قبل هم باشه، که اگر این باشه بخوایم ابلیسی را که مخالفت با این آدم کرده، چه بسا مخالفت با تمام آدم های دوره قبل کرده، ای پس کاریشونو چی کار کنیم؟ خلقت او رو به کی برگردونیم؟ که تازه ایشون قبل از این آدم ما که به ظاهر روایات 6000 سال عبادت میکرد، عجب اجنه میتونن عجب موجودات پر عمری باشن، که این آقای ابلیس از اجنه اگر باشه هم خلقت او قبل از این آدم ما هم باشه. حالا آدم های دیگر رو بگیم الان کار نداریم، اونها روی چشم ما بزرگواریشون، اما مربوط به او دوره ها هستن، ما الان خیلی بر اونا غصه نخوریم، ما همین پدر جد خودمون رو که بدون انقطاع به او وصل میشیم، همین این رو الان حرفشو بزنیم. ایشون مال ای دوره هم که قبل از این آدم زنده بود، 6000 سال که تازه داشت عبادت میکرد، سالش هم معلوم نیست، از این سالای شمسی، قمری، مثلا مشتری، مریخی، کدوم سال باشه، یا از این سالهای مربوط به ستارهای ثوابت باشه که ستاره ثوابت هر یک سال اونها به سال شمسی ما 25000 سال و 200 سال شمسی یک دوره سال اون آقایونه چیز میشه، اون آقایون ستاره های ثوابت میشه، از اون سالها باشه. نمیدونی؟ مثل این که اهرام مصر را به ثوابت ها تاریخ گذاری کردن، به این آفتاب و ماه متحرک و حرکت اولای سری نامگذاری تاریخ گذاری نکردن. حالا شاید از اون سالها باشه، اگه اون سالها باشه با چی بگیریم آقا؟ اون دیگه چه خاکی به سر کنیم؟ اگه اون تفسیر بشه، سال شمسی، قمری، سالای ستاره های ثوابت، اونو چه کارش کنی؟ اینها همه از دار علم است، حدیث است، روایت است، صاحب اسمت و قواس دریای بیکران نظام وجود است. اقرأ واقرأ، بخوان بالا برو، راه که داره برای فهم، چه ضرورتی داره که چشمو بندازه پایین و همینجا تهرون رو ببینه، شمرون رو ببینه و اینجا ایران رو ببینه؟ چشم باز کن کره زمین در این زیر و زمین در زیر این نه چرخ مینا چه خشخاشی بود بر روی دریایی که اسم نداره. برویم پیش ستارهای ثوابت، از ثوابت برویم ببینیم عالم غیر متناهی، همینجور نظام هستی بیکران. ای ما همینجا گفت تو چکر می در درون سیبی بالای درختی آویزون، این سیب کرمکه خیال میکنه که تمام نظام هستی همین یک دونه سیبی است که ایشون تو این توشه. آقای عزیز کرمک بزرگوار تشریف بیار از درون این سیب، بیا بیرون ببین درختیه، بعد بیرون تو سیبهای دیگرم به این درخت آویزانم، بعد منگهی باغ و درختهای دیگرم هستن، منگهی اینجایی هم که تو میبینی این یک دونه باغی، هنوز کجا رو تو دیدی برادر؟ هنوز در نیامدی از پوستین عادت طبیعیت، هنوز به اراده خودت نمرده ای اون سوی بشی که به تعبیر امام امیرالمؤمنین فرمود اگر کسی اون سوی بشه ازل و ابدش یکسان میشه. دیگه این مقدار از کی آمدیم و چند هزار سال قبل و بابا بزرگمون مال کی بود و اینا همه یکسان میشه میره. دوره این رتق و فتق و دوره های دیگر رو همین به محض این که به توجه عرفانی نشسته و انشالله و عروجی کرده از قالب تن در آمد و جسم طبیعی را به ماه و جسمان این رو رها کرده و سوی اون سوی عالم غیب نظام هستی چشم او باز شد، ازل و ابد برای او یکسان میشه و به تعبیر جناب شیخ اکبر محی الدین فرمود در دور خانه خدا مشغول طواف بودن. آفرین، چقدر انسان مواظب شکارچی حواسش جمعه، در حین طواف به چهره یکی برخوردن. بله حالا چی و الان هم میرید یه طواف تشریف میبرید میبینید که حالا یکی دیگر احرام چون نپوشیده قصد طواف نداره، اشکال نداره، بالاخره هر جور دلش میخواد به خونه خدا نزدیک بشه، بوس میده، هجر اسماعیل پا میشه، نماز میکنه، دعا میکنه، دیگه راحته. فقط او کسی که محرم هست باید طواف رو شروع کرده تا هفتا شوتش رو بزنه باید همجور متمثل. حالا ایشون چجوری شده داشت دور میزد در هنگام طواف یه چهره یه خیلی آقا باش آشنایی داره، ایشون رو آقا شما کی هستی؟ من خیلی گویا با هم دیگر آشنا هستیم، خیلی با هم دیگر. اون آقا ایشون گفت که جناب شیخ من جد شما هستم، جد من هستیم. کی شما؟ بر مکاشفه پیش آمده. گفت من مال 40,000 سال قبلم. بر 40,000 سال قبلم، من 40,000 سال قبل زندگی میکردم و جد تو هستم. چی بگیم الان؟ الان که یه مقداری بخواییم به همین ظواهر روایات اکتفا کنیم که بله خب پدر جد اصلی ما آدم که به تولد و بعد به تولد و ایشون که مثلا مال 7,000 سال قبل باشه، تازه نمیدونیم آیا این روایاتی که فرمودن این روایات مبنا قرار بگیره به همین اندازه‌ای که الان نقل شده، روایات درسته، کی نقلش کرده، سند داره، درست حسابیه. این آقا که به این آقای شیخ گفته من مال 40,000 سال قبلم و جد تو هم هستم، و این شیخ هم میدونیم که شیخ اکبر تایی او رو گفتن برای اینکه پدر جدیشون متصل میشه به اون جناب حاتم تایی از طائفه بله تایی ها و تایی و اون حاتم تایی هم عصر با جناب رسول الله. حالا این آقا چندین پشتش به اون آقا میرسه، مثلا 10-15 تا پشت به اونجا میرسه، از اونجا رفته بالا رسید به این آقایی که او را در هنگام طواف زیارتش کرد. شما کی هستی؟ اینجور به شما علاقمندم، آشنایی داری، چقدر با هم دیگر خودی رو میمونیم. با من جد تو هم حال 40,000 سال قبلم هستم. نگاه بفرمایید اینها را آدم جمع کنه، اینا احادیث زیر رو بشه، انسان محقق بار بیاد، به سوالات سر خیابانی نمیشه برادر جان، به یه دوتا کتاب خوندن و 4 تا حدیثی نمیدونم هر کسی صبح پا شده یه کتابی نوشته، یه 4 تا چیزی هم از اینجا اونجا جمع کرده لاش آورده، آدم محقق نیست، کتل تی نکرده، زیر رو نکرده حرفا را، همینجور الان فعلا یه جزوتکی نوشته سر سفره این و اون و از کتاب این و از کتاب اون و یه 4 سوا شده فعلا یه کتابی. اینها خوندن و خیال کنید علوم و معارف براتون حل میشه عزیز من، اینجوری نی. خیلی باید نشست، خیلی باید توکل کرد، باید طوری عزیز من در آیات و روایات غرق بشیم ببینیم چه خبره. تازه اگر خدا توفیقش رو عطا بفرماید. خب حالا خیلی خوب، این کتاب تدوینی آقای راوی در اصول کافی فلانی از فلانی از فلانی از فلانی با 5 تا 10 تا راوی وصل شدن، گفتن حضرت امام صادق این رو فرمود. خب بسیار خوب، آقای راوی ها فرمودن که آقا جان ما این رو فرمود. بسیار، سلسله سند او را، دلالت او را، اینا رو بررسی میکنیم، از این حدیث هم استفاده میکنیم. اما مگر راه جناب عالی و من بسته شده؟ نمیشه که یه کاری بکنیم به محضر خود آقا جان مشرف بشیم، بگیم آقا جان در اصول عقاید، در توحید، در معاد، در نبوت، در حقیقت انسانیت، در مراتب عالیه انسانی، اینها از جناب عالی اون روایت، این روایت، اینا نقل شده، اینا درسته یا راوی درست نشنیده، خوب دقت نکرده و فراوان پیش میام. راه هست خلاصه. و این اندازه بلزان نمی بینید که خب قرآن است دیگه. خب جان خدا آخه قربونت بشویم، شما که حالا داشتی برای پیغمبر قرآن می فرستادی، حرف کفار و مشرکین و دعوه ها و خمس و زکات اینا، خب یه سلسله کارهای تاریخی نظام مسیح میگه آی ایها الناس، این عالمی که الان شما می بینید اینو من مثلا 20 میلیون سال قبل اینو ساختم، 100 میلیون سال قبل ساختم، 50 میلیون سال، یه چیزی مثلا اینها رو به تاریخ می فرمودی، مطلب تمام اینجوری نی. حرف تاریخ رو نمیدونم بگو کی و چند روز و اینها نی. همینجور عالم پشت عالم اینی که طرف میره از امام سوال میکنه آقا جان این پد، این آدمی که میگن ایشون مال چند هزار سال قبله، چند سال قبله، آقا بهش فرمود آقا کدوم آدم رو میفرمونی؟ ایشون وا رفته، ای آقا مگه چند تا آدم داریم؟ همین همین آدم مگه همین یکی؟ به ازغال رب و کل الملائکه چه و علم آدم هست، همین آدم همین. آقا فرمود آقا جان آدم پشت آدم و همین جور عالم پشت عالم یک رمز آقا داد دیاله. یکی نگه حالا بگید که تاریخ اولیهی که آدم آمده مثلا اینها از کجا آمده؟ اینا دیگه خودت شکارچی بود بشی، اینا رو به من شما نیفرمایین. یالا از تو حرکت، از خدا برکت، اقرا ورقا، زحمت بکش، کار بکن در مطلق علوم، اهل فن بار بیا تحقیق کن و زیر رو بفرما. الان میبینید آقا کسانی که در مسیر علوم الهی هستن متاسفانه اکثرن الان کسانی هستن که از علوم روز و از تحقیقات جهان اینها خیلی اونها بی بهرن، و اونایی هم که دارن نمیدونن بگن عمر آفتاب چقدره، عمر زمین چقدره، از این حدسیات میزنن، از حقایق و معارف این سویی بی خبرن. تا فردی پیدا بشه که بتونه در تمام مطلق علوم بتونه که حرف داشته باشه و حرف پیاده کنه و میزان دست بده و اسرار را تبیین بفرماید، این الان باید پیدا کنیم. این کار دشواریه. اینه که فرمودن حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف اگر ظهور بفرماید 72 حرف اسم اعظم تجلی میفرماید، حلیمون نمیشه. و الان همه بعضی ها خیال میکنن که آقای قرآنی غیر از همین قرآنی که در دست ما هست به عنوان مصحف فاطمه و قرآن جدای فاطمه و قرآن جدای علی به همراه داره میاره. نه خیر، حالا درسته بعضی روایات ما فرمودن که جبرئیل بر فاطمه زهرا نازل میشون، چه خوب که حضرت بود اسمشون در اون حال محدثه، محدثه بود یعنی تحدیث شده، بر او حدیث القا میشد. منتحال حضرت که منقلب میشد در منزل، امام امیرالمؤمنین در کنار همسر بزرگوارشون، ناگهان علی جان بله جبرئیل را مشاهده میکنم، این فرمایشات داره به من القا میکنه. علی جان اکتب، بنویس. بله فاطمه از او میشنید به جناب امیرالمؤمنین میفرمود و حضرت مینوشتن که تمام این مکتوبات انسان است، انسان تمام اون چرا که جبرئیل بر او القا میفرمود راجع به حالات خود او، فرزندان او، اجداد او، گذشتگان، نظام خلقت، کلمات وجودی، ما چه میدونیم آقا؟ جان انسان کاملی به نام فاطمه زهراست وقتی اتصال وجودی پیدا کرد به منبع غیب ماورای طبیعت و القاعات صبوحیه اون سویی بر جان حضرت تلقی می گرفت، انشاء می شد، القا می شد، خب دیگه حضرت به هفتر می آمد و از اون ور می گرفت محدثه، از این ور که داره میگه آقا الان این می بینم ای طوریه، اونم صاحب اسمت هست، هر چه رو میشنود و میبیند در شنیده ها و دیده های او هیچ گونه اشتباه و خطا نیست، چون صاحب اسمت معصومه. غیر معصوم اگر چیزایی رو بگه من میشنوم، چیزایی رو بگوید من میبینم، شاید در مفسرات و مسموعات او در حال مکاشفه، در خواب، در بیداری، در چه، شاید اشتباه پیش بیاد و میاد هم، ولذا کشف غیر معصوم حجیت نداره، جز این که کشف غیر معصوم هم با کشف معصوم مطابقت کند و حجیت او بر اساس تطبیق به حجیت برسه، ولی کشف معصوم حجیت داره. ولذا حضرت فاطمه عرضه می داشت علی جان الان این چیزها رو جبرئیل رو می بینم به من می فرماید، می شد محدثه، محدثه. بعد حضرت می نوشتم کم کم تمام این نوشتجات در طول عمر فاطمه زهرا سلام الله علیها جمع می شد، جمع شده تبدیل شد به یک کتابی. حالا این کتاب چقدر باشه دیگه نمی دونیم، ولی این چه اصول امهاتی باز توش باشه، چه اسراری باشه. اونی که خود بی بی فرمود من در فهم هیچ مرتبه ای از مراتب قرآن کریم معطلی ندارم و خدا رو شکر میکنم که مرا در فهم هیچ مرتبه ای مرا جلو مرا نگرفته، معطلم نگذاشته. حالا یه همچو جانی بخواهد از غیب نظام هستی حقایق و اسراری رو تلقی بفرماید، اینها به چه کلیاتیه، به چه جزئیاتیه، چرس کنیم. اینها جمع شده نوشته شد به صورت یک کتابی در آمد، معروف شد به مصحف فاطمه، چه اینکه بعضی روایات داریم مشابه همچو کتابی رو هم امام امیرالمؤمنین هم دارن به نام مصحف علی. حالا اون مصحف محمد صلی الله علیه و آله و سلم همینی است که ما الان میگیم قرآن، قرآن مصحف پیغمبر و علی و فاطمه اولاد او هم تابع این مصحف خاتم انبیایان، هم مفسر و مبین این مصحف هم. باید این رو اینها بیان بفرمایید، اینا مفسر حقیقی قرآن هست که البته خدا لعنت کند بنی امیه و بنی مروان و بنی عباس را که نگذاشتن این مفسران حقیقی هی قرآن رو برای ما باز کنن، نگذاشتن دیگه، معطل کردن، خیلی هم معطل کردن. برای همینه که ما درگیر شدیم. به غیر از مصحف پیغمبر، امیرالمؤمنین برای خودش مصحفی داره، یعنی حالاتی داره که کشفیات او، مکاشفات او، حقایقی رو که تلقی میکرد و یادداشت میفرمود مینوشت، اینها به عنوان مصحف علیه. چه این که فاطمه زهرا هم محدثه است و او هم نوشتجاتی داره، نوشتجات او هم مصحف فاطمه است و این مصحف فاطمه الان معروف شده در روایات ما که این یکی از دست این امام به اون امام به اون امام، به این کتاب الان در دست حضرت بقیت الله و آقا جان که در جنگ جمل پیروز شدن، مروان جزو اسارت گرفته های در جنگ جمل بود، ولید چطور پدرش عقبه در یکی از جنگ های صدر اسلام به اسارت در آمد، این حق امام معصوم و انسان کامل صاحب عصمت است که اگر صلاح ببیند میتواند اسیرانی رو گردن بزند، چه اینکه عقبه را جناب رسول الله گردن زد بایدم بزنه حقشه. اما همین مروان ابن حکم این آتش پاره فتنه طول تاریخ در حدود بیش از 80 سال، قریب به 90 سال هم سگ عمر کرده. اوه اوه اوه، این 90 سال فقط آتش بیار معرکه، آتش بیار معرکه. زندگی مروان خوندن واقعا به انسان خیلی معرفت میده. آدم اینقدر گستاخ، در هیچ جا با علی یا اولاد علی کنار نیامد که نیامد. حالا معاویه گهگاه یک رودروایسی های انجام میداد به خاطر تدبیرهای سیاسی، اما این اصلا و ابدا هیچ. و 80-90 سال هم عمر کرده، چه عمر با فتنه ای. آقا او رو در جنگ جمل اسیرش کرده بودن، اینا همه رو، ایشون رو، ولید رو، دیگران رو، اینا رو اسیر کرد. بعد همین بحثی رو که در علم هیئت داریم که انشاءالله بعد میرسیم، طالع شخص رو میگیرن. شخص به محض این که به دنیا آمد طالع او رو میگیرن. طالع را فعلا یه تعریف اولیه کردیم، بعد انشاءالله اجازه بدید جلد دوم دروس هیئت راجبه، یا شاید جلد اول راجبه توالع و قوارب حرف میزنیم که طالع چجوری طالع رو میگیرن. بله، این تاله رو اگر کسی بگیره در لحظه طول چیز، منطقه اونی که صاحب اسمت تاله افراد رو میخونه. و ایشون گفت مروان الان تو رو نمیخوشمت، برو آزادی برید، تاله تو رو الان بهت میگم، 4 تا بچه دار میشی، 4 تا آتش پاره. بله، و تو و هر 4 تا بچه به مسند خلافت هم میرسی. و چه جنایت ها میکنید حضرت؟ اینها هم، اینها آقا، اینا جزء اون مطالب مصحف علیه، اینا جزء اون مطالب مصحف فاطمه است که تو اون مصحف اون دیگه تمام جزئیات حالات افراد رو توش داره. اون مصحف قرآن اصول کلیه است. قرآن دیگه نیامده، چون حضرت خاتم انبیا دیگه وقت اونو نداره که بیاد در طی 23 سال با این همه گرفتاری و رنج و جنگ و مخالفت و کشت و کشتار و چه بدبختی و اسیری، تونسته فقط در طی 23 سال اون اصول و حقایق معارف الهیه را که علم ذاتی و غیبی حق بود را در قالب قرآن کریم به صورت قرآن این رو بگیره یک جا و بیاد بفرماد آقا علم اولین و آخرین رو میخواهید تو این هست. اما یه فاطمه میخواد که اینو بشینه آیه به آیهش رو باز کنه، کلمه به کلمهش رو باز کنه. اون مصحف فاطمه و مصحف علی اینها دیگه چه خبر باشه نمیتونه. حالا حضرت بقیت الله پرده از روی این مصاحف هم بر میداره، این مصحفه ها هم خودشونو ظهور میده تا کی جربزش چقدر باشه. خیالم نکنید اینا علمی هست که به دست هر کسی هم داده بشه، اونم که باز بیاد بازم مثل اجداد طاهرینش کتوم است، چون همچنیست اسرار رو به وفور به دست هر کسی بدن. یکی از لطائف اسرار این است که اون کسی که ولایت دارد و اسرار دارد از اولین شرایط داشتن اسرار کتمان اسرار است. یعنی بخوای اسرار را کتمان نکنه، سنگ روی سنگ بند نمیشه که. به خود بنا باشه که مردم خیال میکنن آقا حضرت بقیت الله ظهور بکنه حالا چه نقل و نباتی برای من و شما پخش میشه. آه اگه بنا باشه که بفرماید در تاله ها چه گذشته، مردم چه چیزها در انبان دارن و آیندهشون چیه، بعدم بگه آقا تو که آیندت اینه، تمام انبیا جمع بشون، تو اینی که هستی هیچ کارت نمیشه کرد، پندشم بکنن نمیشه، نصیحتشم بکنن نمیشه، اینیست که میکنی کار. هرچه این که پدران او هم هرچه به اونها گفتن نکنید پند کردن، هیچ نشد. پندهای علی به کسانی که بعضی از مواقع اسرار رو هم آقا به اونها می فرمود، در نتیجه منتهی شد به این حرف که مخالفین علی بگن آقا الان هم شما کتابای آیون اهل سنت رو بخونید، بسیاری از تاریخ نویسانشون و بسیاری از کاتبینشون نوشتن که علی از کسانی است که سالها جنگید، مبارزه کرد برای رسیدن به خلافت. علی ریاکار بود، به دنبال مقام بود، دنبال خلافت میگشت، برای خلافت له له میزد. نگاه کنید اینا رو دارم. کیا بودن؟ همونایی هستن که جای دیگر میگن علم اولین و آخرین میخواید پیش علی است. همونایی هستن که وقتی مروان گفت طالب مرا علی گفت، ولید به مروان گفت علی در علم علی شک نکن، هر چی گفته راست گفته، همیشه درسته. همین تویی که پس چطور میری با اون مبارزه میکنی؟ چجور با جنگ جمل با اون میری؟ چطور با جنگ نهدوان میری؟ جنگ صفین میری؟ معاویه مگه نمیدونست؟ میدونست. اینا به این نیست بگیم فردا امام زمان آمد به ما بگه ما خوب عمل میکنیم، این نیست. قبل از ما رو هم گفتن به دقت، آخر گوش نکردن، هیچ گوش نکردن. اونی که باید انجام میدادن بالاخره کرد. همین معاویه رو گفتن تو مگه علی رو نمیشناسی؟ کیه؟ گفت چرا، علی رو من میشناسم. حتی به معاویه در زمانی که بود علی اکبر امام حسین علیه السلام دنیا آمده بود در زمان ایشون، که خب تا کربلا شد 18 ساله، کربلا همون سالی که معاویه به درک واصل رفت همون سال کربلا واقع شد، پس علی اکبر تقریبا اون سال در زمان مرگ معاویه حدود 18 سال سن داره، اگر بعضی گفتن 23 سال. به معاویه یه روزی نشسته بود در شام، به اطرافیانش گفت که کی برای خلافت سزاوارتره. اونا برای اینکه خودشیرینی کنند و معاویه رو بستایند گفتن معاویه جناب عالی فرزند ابو سفیان. گفت نه خیر، به نظر من اگر میخواید بگید برای حکومت سزاوارتر علی ابن الحسین. حالا این علی ابن الحسین ظاهرا بعضیا نوشتن یعنی همین علی اکبری که در کربلا شهید شد، اگرم نه بگیم منظور برادر بزرگترشون امام زین العابدین باشه. به یک نقل بعضی میگن امام زین العابدین بزرگتره، بعضی هم گفتن علی اکبری که شهید شد بزرگتره. گفت ایشون. ببینید حرف معاویه. خب این همه میدونه که علی اکبر حسین اینه، حالا پدرش پس کیه؟ حالا علی اکبر شهید کربلا که امام نبود، پدرش صاحب عصمت بود، عموی او حسن ابن علی هم که صاحب عصمت بود، جد او هم علی ابن ابی طالب هم صاحب عصمت بود، فاطمه زهرا هم صاحب عصمت بود، پیغمبر اکرم هم صاحب عصمت بود. همین معاویه در زمان پدرش ابی سفیان تو جنگ بدر و احد آمد با پیغمبر جنگید، حمزه رو اونجور شهید کرد، مادر اونجور کرد، بعد خودش هم با آل علی اونجور کرد، پسرش هم که اونجور کرد، همینجور شجره خبیثه کرد. من نمیدونستن اینا کیان، من خبر نداشتن علم علی چیه. مگه معاویه نگفت که اگر علی دو انبار کاهو با طلا داشته باشه اول انبار طلا رو میبخشه، اینجور بی تعلق به دنیاست، بعد انبار کاه را؟ مگه ندیده بودن نماز شبان روز 1000 رکعتی علی را؟ مگه ندیده بودن روزه گرفتن صبح تا غروب علی را؟ مگه ندیده بودن زمان حکومت او اون پاره کفش پا و این عبای پشمینه دوش و این علی که میگفتید برای حکومت لهله میزنه، این بود حکومت او دیگه، این که لباس او، اون که غذای او، اون که روزه او، اون که نماز او، اون که بخشش او، اونم که عدالت او. خودتونم همه اقرار کردید که آقا علی با این عدالت راه حکومت ما رو هموار میکنه. اگر علی دنبال مقام بود مثل شما بذل و بخشش میکرد که حکومت او پایدار بمانه، پس چرا نکرد و ظرف چندین سال کلک حکومت خودش کنده شد؟ چرا؟ همه تونم اقرار کردید لشدت عدل علی. خب اینی که نمیدونستن همه رو میدونستن. یک شب کوتاه آمدن؟ نه خیر. کسی در درون راهی رو در پیش گرفته باشه که بخواد اون راه رو بره، خلاصه خباثت‌هایی توی ایشون هست و میخواد دنبال کنه، هرچی او رو پندش کنی، نصیحتش کنی، زیر روش کنی، اینا بالاخره او کاراش میکنه. اینه که اولیاء اللهی که به علم سر القدر رسیدن که انه همیجور نشستن و افراد رو نگاه میکنن. حالا تا بیاییم در چون زمان جناب رسول الله که ایران تسلیم شده نبود، ایران حکومت ایران امپراتوری ایران قبول نمی کرد دین اسلام رو. تا موقعی که جناب رسول الله در مکه و مدینه در قید حیات بودن ایران مسلمان نشده بود دیگه، گردن نمی داد. بعد از اون هم که بعد در زمان به اصطلاح خلیفه دوم مسلمان شده که حمله کردن به ایران و آمدن ایران رو گرفتن، که در این حمله بود اون پسر یزگرد سوم، یه اسمی هم داره به نام هرمزگوی، ایشون و ابو لولو خراسانی اسیر شده بودن در جنگ اعراب با ایرانیان. اینا طفلی ها اسیر شدن دیگه، اسرار بردن مدینه، که اسرار بردن مدینه ابو لولو بود دیگه، در زمان خلافت ایشون بود، به صحنه های ایشون را و زدن حضرت بی بی اینها بود که بعدها در صدد انتقام برآمد. برای همینه که بعضی از مورخین نوشتن به محض اینکه او در مسجد مدینه ضربه خورده، اونا پسر خلیفه ثانی اولی کاری که کرده رفته اون هرمز را که دو نفر بودن با ابو لولو با هم دیگر رفیق بودن اسیر شدن، پسرش خیال کرده بود که این زیر سر اونه، در جا او رو گرفتن کشتنش، که اون طفلی به یک نقلی ایشون خونش ریخته شد در مدینه به حساب اینکه میخوان انتقام بگیرن. قرص ای که اون موقعی که مسلمان شد ایران، اون زمانی بود که در حکومت اینها بود، این موقع ایران مسلمان شد. ایران هم که مسلمان شد و امام امیرالمؤمنین که علیه السلام خونه نشین بود دیگه، نه اون صورت خطابهی که داشت، نه حرفی، نه منبری، نه محرابی، نه جلسهی، نه گفتاری، نه کسی اصلا علی اولاد علی به اون صورت میشنا، خلیفه کل بود اون آقا، تمام زیر مجموعه خلافت او هم همه حرف او رو تبلیغ میکردن. تا بعد مسلمان شد ایران، تقریبا کل ایران همه بود مسلمانی که از اهل سنت بودن دیگه، شیعه نبود که اینجا، که تا یه مقداری آل بویه آمد. بعدها مرعشیان در مازندران قیام کردن، میر بزرگ آمول ما که میر قوام الدین به اسلام میر بزرگ آمولی بود، ایشون از شیعیان خالص علی اولاد علی، سید هم بود، 10-15 تا پسر سید هم داشت. او خلاص قیام کرد در مازندران و تبرستان اون روز، که تبرستان اون روز از منجیل و رشت شروع میشه، اون و رودبار زنجان شروع میشه تا میاد قزوین و از اینجا میره به طرف دماوند و فیروزکو و میره همینجور سلسله این ور جوار را و میفته که رشت گیلان فعلی و مازندران فعلی و گلستان فعلی، اینها همه با استان قزوین و زنجان و از این ور دماوند و فیروزکو، اینها همه میفته تو تبرستان اصلی. اینجا رو اینها گرفتن حکومتش رو در حدود 300 سالی اینها حکومت کردن، شیعه شده. و تا شاه اسماعیل صفوی قیام کرد تقریبا کل حکومت ایران رو شیعه اعلام کرد. اولین باری که اینجا اسلام آمده بود، اسلام همون آقای خلیفه ثانی بود، در تمام اینجاها سیطره داشت. غرض اینه که حالا یک کسی بگه آقا امام زمان که بیاد دیگه همه چی رو به راه میشه، خیلی خوب، امام زمان هم مثل همون اجداد طاهرینش همونطور. البته یه دست تصرفایی، یه اجازه های تصرفی به حضرت داده میشه که این اجازه ها به ائمه قبل از آقا داده نشده بود. یه تصرفاتی به آقا داده میشه که به اون آقایون داده نشده، اگر میدادن همون کاری که حضرت بقیه